سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 1 بعد از 4 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شمای متعال لحظات دیگر برنامه‌های هفتگی مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. همچنان برنامه جالب سرود و سخن منتظر شماست که حاوی بهترین و نابترین آهنگ‌های افغانی هم هست. اما حالا به این که در شروع ساعت تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم. سرخط خبرها: مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا در مورد خروج سریع نیروهای این کشور از افغانستان هشدار داده است. در ایران هزاران تن از حادثه گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سال 1979 یاد بود به عمل می‌آورند. و سوریه امروز شاهد اعتراضات وسیع ضد حکومت خواهد بود. مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا در مورد خروج سریع قوای آمریکا از افغانستان و عراق هشدار داده است. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، انتظار می‌رود که آمریکا هرچه زودتر شکل مأموریت خود را در افغانستان تغییر بدهد. جان بوینر، از رئیس مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا از حزب جمهوری خواهان، در این مورد گفت دلیل این عمل شاید تبلیغات سیاسی در مورد نگرانی‌های امنیتی باشد. آقای بوینر گفت که در یک میز مدور با خبرنگاران گفته است هدف از این مسئله این است که تروریستان دیگر در افغانستان پناهگاه نداشته باشند. اردوی بریتانیا گفته است که یک سرباز دیگر این کشور در افغانستان کشته شده است. وزارت دفاع بریتانیا در یک اعلامیه خود گفته است این سرباز در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند در حال گزمه بود که مورد حمله طالبان قرار گرفت. با کشته شدن این سرباز در سال جاری تعداد تلفات قوای بریتانیایی در افغانستان به 36 نفر رسید. همکنون در حدود 10,000 سرباز بریتانیایی در افغانستان مستقرند که بخش اعظم آنها به تعلیم و تربیت سربازان افغان و در جنگ علیه طالبان در ولایت هلمند مشغولند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوید و این هم ادامه‌ی تازه ترین خبرها از منطقه و جهان. هزاران ایرانی با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا امروز از سالگرد محاصره سفارت ایالات متحده آمریکا توسط معترضان در سال 1979 میلادی یاد بود به عمل آوردند. محصلین انقلابی در چهارم ماه نوامبر سال 1979 میلادی، چندین ماه بعد از انقلاب اسلامی و سقوط محمد رضا پهلوی شاه برخوردار از حمایت آمریکا، بر سفارت آمریکا یورش بردند و 52 دیپلمات آمریکایی را به گروگان گرفتند که این بحران 444 روز ادامه یافت. این حادثه گروگانگیری منجر به قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده آمریکا شد که هنوز هم ترمیم نشده است. تنش‌ها ماه گذشته بعد از آن اوج گرفتند که آمریکا مقامات ایرانی را به طرح‌ریزی دسیسه به هدف کشتن سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم کرد. اما تهران هر نوع دخالت در این سوء قصد را به شدت رد کرده است. انتظار می رود که سوریه امروز بعد از نماز جمعه شاهد اعتراضات وسیع ضد حکومت برهبری بشار الاسد باشد. در همین هفته حکومت سوریه با اتحادیه عرب روی پلان در مورد خروج اردو از بخش از شهرها به شمول هومس، رهایی زندانیان سیاسی و گفتگوها با رهبران مخالفان توافق کرد. بر اساس گزارش‌ها یک روز بعد از این توافق ده‌ها غیر نظامی روز پنجشنبه در شهر هومس کشته شدند. در جریان اعتراضات هفت ماهه مردم به خاطر سرنگونی رژیم بشار الاسد تا کنون بر اساس گزارش ها بیش از 3,000 نفر کشته شدند. ایالات متحده آمریکا گفته است هیچ شواهدی در مورد تمایل سوریه و برداشتن اقدامات عملی در خصوص توافق با اتحادیه عرب موجود نیست. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، گفت که ناکامی به انجام این کار فشار بر سوریه را افزایش خواهد داد.
It's now incumbent on
نولان میگوید رژیم رئیس جمهور بشار الاسد حال باید اول برای اتحادیه عرب و دوم برای جامعه جهانی ثابت سازد که آنچه را که وعده انجام آن را داد واقعا انجام می‌دهد. اگر امروز فردا و پس فردا به وعده های داده شده وفا نگردد، اتحادیه عرب تصمیم خود را در مورد خواهد گرفت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جلسه 20 کشور ثروتمند جهان موسوم به جی 20 امروز در تفریحگاه کان فرانسه ادامه دارد. انتظار می رود گفتگوهای این اجلاس روی پیشنهاد صندوق بین المللی پول به منظور ایجاد برنامه کوتاه مدت قرضه برای کشورهایی که با تکانه‌های اقتصادی و دیگر معضلات اقتصادی روبروستند بچرخد. هدف از این جلسه تمرکز روی آوردن اصلاحات در قسمت سیستم پولی جهان بود، اما این اجندا تحت شایع بحران قرضه اروپا به خصوص یونان قرار گرفته است. رهبران چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا بر رهبران اروپایی فشار وارد کردند تا اقدامات عاجل را به خاطر جلوگیری از بحران قرضه روی دست بگیرند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که حل بحران قرضه اروپا وظیفه عمده و برجسته این اجلاس است.
I think it's no surprise that we spent most of our conversation
باراک اوباما میگوید به نظر من این جای تعجب نیست که ما بیشترین وقت خود را در بحث ها برای نجات و تقویت اقتصاد جهان صرف میکنیم تا کار برای مردم پیدا شود و ثبات در بازار مالی جهانی حاکم گردد. مهمترین جنبه وظایف در دو روز آینده در اینجا حل بحران مالی اروپا خواهد بود. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. از من مصطفی صدیقی، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا طبق وعده بیاین که برنامه های هفتگی را از رادیو آزادی بشنویم و باز هم همراه ما باشید.
سرود و سخن.
سرود و سخن.
سلام خدمت همه شما دوستا و عزیزا. فریبا حمیدی هستم و آرزوی صحتمندی و جانجوری همتان دارم. و آرزو دارم که ای هوای سرد باعث مریضی تان نشه، چون هوا روز به روز سرد میشه و دی هوای سرد مریضی های فصلی هم زیاد شده که خداوند همه ما و شما را نگاه کنه. خب دوستای عزیز، امروز باز هم روز جمعه است و ما فقط چند ایمیل و نامه را جواب میگیم و آهنگ های فرمایشی شانه نشر میکنیم. اولین ایمیل برنامه است از دوست ما نصرالله ملکزاده. سلامایشان علیک میگیم. دوست ما است از ولایت لغمان، ولسوالی دولتچا، منطقه فراجغان، و فعلا دوست ما در کندهار هستن. آهنگ فرمایشی شان با آواز احمد زایر است و نوشتن که تو را از دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم. باز هم نوشتن ترسم آخر ز غم عشق تو دیوانه شوم، ترسم آخر ز غم عشق تو دیوانه شوم، بی خود از خود شوم و رایی میخانه شوم، آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب، آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب، نه دیگر دوست شناسم نه دیگر جام شراب.
روشن چشمم بودن و زیستن
خدا خواهد بود. هر که پاینده باقیست خدا خواهد بود.
برنامه سرود و سخن بر روزهای جمعه نیز شنیده میتونیم. امشب که ما خنده به سویت دارد، خندیده نگاه روبرویت دارد، ما نیز شده عاشق رویت لیلا، ما نیز شده عاشق رویت لیلا، توق زتلا در گلویت دارد. خب دوستای عزیز، دو بیتی را خواندیم از ایمیل دوست ما نقیب الله مروت از شهر پلخمری ولایت بغلان، و ای دوست ما فعلا مصروف اجرای وظیفه در صفوف پلیس نظم عامه در ولایت قندهار هستند. خب اول میگیم که دوست عزیز، بسیار خوش آمدین به برنامه سرود و سخن. آرزو داریم که همیشه بتانین بر ما ایمیل روان کنین و از جمله همکارای همیشگی ما باشین و در کار و وظیفه تانم همیشه موفق باشین. و یک دو بیتی دیگه هم نوشتن، گرچه در می روزای نزدیک این دو بیتی را ما خواندیم از یک دوست دیگه ما که در ایمیل نوشته بود، اما باز هم می خوانیم چون مناسبت هم داره و خوب است اگر بخوانیم. نوشتن که تو دوری و منم بیتاب دیدار، به درد غربتم جانا گرفتار، بروز عید قربان اول صاب، بروز عید قربان اول صاب، کرا گویم مبارک عیدت عیار. برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی میشنوین و فریبا حمیدی با شما هستم و دوستای عزیز، امروز روز جمعه است. جمعه خوش بر همتان آرزو دارم. دیگنامه نوشته است که دو چشمانم براحت کی میایی، سر و جانم فدایت کی میایی، به جانم سر کشیده لشکر غم، علاقم خار جانم کی میایی. بازم نوشتن دو چشمانم دم دالان مدام است، دل من انتظار صبح و شام است، دونیم از شب برفت و گل نیامد، دونیم از شب برفت و گل نیامد، دیگر این زندگی بر من حرام است. و دوستای عزیز یک دو بیتی دیگر هم میخوانیم. دوست ما نوشتن که پس از سال بخوابت دیدم دوش، مبادا هرگز آن خوابم فراموش، هنوزم است دیدار تو در چشم، هنوز است گفتار تو در گوش. سپاس فراوان دوست عزیز احمدیار جان یوسفزی. خب عزیزای برنامه، پیش از اینکه آهنگ فرهاد دریا را بشنوین میگیم که فردا انتظار تلفن هایتان هستم. شماره تلفن است 0799 48 98 92. با ما زنگ بزنین، گفتنی هایتان بگوین، عید مبارکی اگر با دوستایتان دارین عید مبارکی کنین، اشعار عیدی دارین بر ما بگوین، فکایات دارین بر ما بگوین و همچنان آهنگ فرمایش بدین. آهنگ فرهاد دریا را بشنوین. بقیه روز براتان خوش تمنا میکنم. خدا حافظ و نگهدارتان باد.
شام ها که بیاد تو اش سحر کردم، چی شام ها که بیاد تو اش سحر کردم، چی لحظه ها که نشستم به حضرت دیدار، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی بار ها که تمنای بی سمر کردم، چی بار ها که تمنای بی سمر کردم. گوش جان من ای صبح آرزو دیگر، جهان تران شیرین عشق میخورد، ستارگان هم نور امید میپاشند، ستارگان هم نور امید می پاشد، سفید ظلمت شب را ز خیش پیش میرانم سفید از ظلمت شب را سخیش میرانم
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
بدرم دو چشم هات که از سرنوشت بیخبرم، دو دست هات پناهندگان در قربت، چه بیقرار چه تنها چه قدر منتظرم، و گام های تو آوارگان تبعیدم به جستجوی وطن تا همیشه در سفرم.
شعر برای مهاجران افغان در ایران آغاز کردیم که سرایشگر آن وحید طلعت یکی از شاعران کرد ایرانی است. شعر را به صدای شاعر شنیدید و در جریان برنامه مصاحبه رادیو آزادی با این شاعر را هم خواهید شنید. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش می کنم با مطالب معلوماتی و گزارش های فرهنگی. و ما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
مکانها در ولایت هرات می گویند عرف و عنعنات ایران به پیمانه وسیع در هرات وجود دارد. دکتر عبدالظاهر فیض‌زاده رئیس شورای ولایتی هرات در صحبت با رادیو آزادی روی دریافت راه حل برای این معضله تاکید کرده است.
برنامه ملی با سروی کارشه تا که ما بتونیم در قسمت واردات فرهنگ بیگانه مبارزه کنیم.
دکتر فیض‌زاده نیز حکومت را به کوتاهی در بخش جلوگیری از پیاده شدن فرهنگ ایران در ولایت هرات متهم کرد. مقام‌های مسئول تا حال در مورد این انتقادها تبصره نکردند. والی غزنی روی سهمگیری تاجران ملی کشور در تطبیق برنامه بازسازی شهر غزنی تاکید کرده است. محمد موسی اکبرزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان تلاش‌هایی را آغاز کردند تا تمام تاجران ملی افغانستان در اجرای این برنامه سهم بگیرند.
ما تصمیم داریم به ایام زمستان به 3 ولایت افغانستان که ولایت ننګرهار، سوهرات و مزار است، ما می‌خوایم که سفر بکنیم، تاجران ملی را تشویق بکنیم که اونا هم به این پروژه سهم بگیرن. تا نوز باید تاجران ملی سهم گرفته، یک بسی منار ساخته، به ارتباط مساجد کار کرده، فعلا یک دو دروازه کلان می‌سازد.
با گفته والی غزنی تا حال کمک‌های مالی لازم سوی حکومت به هدف آماده سازی شهر غزنی به عنوان مرکز تمدن و فرهنگ جهان اسلام در سال 2013 میلادی صورت نگرفته است. و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان سیمینار ادبیات کودک را برگزار کرد. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی گفت این سیمینار را به خاطر تشویق شاعران و نویسندگان به شعر سرایی و داستان نویسی برای کودکان و همچنان جستجوی راه‌های دور ساختن صدمات روانی از نزد کودکان برگزار کردند.
به خاطر از اینکه راه‌های خوب را جستجو بکنیم تا شاعرای خود و نویسندای خود برای آفرینش شای هنری که ترانه‌ها و اینا را آماده بکنن و کتاب‌های داستان و قصه و اینا آماده بکنن، ما این سیمینار را برنامه انداختیم.
سیمینار ادبیات کودک به اشتراک ده ها کودک در کابل برگزار شده بود و در بخشی از آن شماری از کودکان در اجرای نمایشات سرکس و موسیقی سهم گرفتند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
وحید طلعت یکی از شاعران معاصر ایران و شاید هم تنها شاعر ایرانی است که درد مهاجران افغانستان در ایران را به نظم کشیده است و می گوید دلیل آن داشتن دردهای مشترک کردها و ترکهای ایران با مهاجران افغانستان است. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان با وحید طلعت مصاحبه ای انجام داده است که با صدای آقای طلعت آغاز می شود.
خب میدونین به هر حال دردهای مشترکی هست، قصه‌های مشترکی، کسی هم که می نویسه مقدار لازمه که عمیق‌تر نگاه کنه. بعد شاید همزیستی هم تأثیر گذاشت، نوعی که همزیستی با اینها من داشتم و اینا خیلی تأثیر گذاشت. بعد اتفاقاتی که بود، واقعیتایی که دید آدم تو اجتماع ایرانی دیدش، بعد واقعیتایی که خیلی بعد به مردم تفهیم شده بود، مردم بد دیده بودن، اینا همش تأثیر گذاشت.
حالا ممکن است که بسیاری شرمنده های مهاجر افغانی و همچنان افغانهایی در داخل کشور و خارج کشور افغانستان این شعر شما را بشنوند، آیا کدام گفتنی خاصی با جامعه مهاجر افغانی یا افغانایی که در داخل خارج از کشور افغانستان هستند دارید؟
عرض کنم که ببینین، مهاجرت همیشه مشکلات خاص خودشو داشته. ما قبلا هم داشتیم، همسایگانم بعد، ولی آن چیزی که خیلی مهمتر هستش اینه که به نظر من یک طور دیگه نمیشه وطن دیگری به حساب آورد ایران رو. ایران برای خیلی ها که به دنیا آمدن، بزرگ شدن و اینجا هستن، دیگه واقعا وطن، شاید حتی بشه گفتش وطن اول به حساب بیاد. و اینو ملت ها آروم آروم دارن میپذیرن و دولت ها هم یه خانه ها بعد ها خواهند پذیرون. و من فکر میکنم که اینها آرامش خاصی هم داشتن، علارغم این که مشکلاتی هم بوده، و آرزو میکنم که زندگی بهتری داشته باشن، اتفاقات بهتری، شرایط خیلی مساعدتری در این کشور برای زندگیشون، کارهای فرهنگیشون داشته باشن.
از کدام سال شما یا از کدام سال یا سالهای شیر میگین و کدام مجموع آثاری دارین چاپ شده نشده؟ اگر در این موردم توضیحات بدین از شما بشه.
من متولد 1360، سال 1360، قسمت شمال غرب ایران، آذربایجان غربی، یعنی غربی ترین نقطه شمالی ایران، شهری متولد شدم به اسم شاهیندش. بعد در کودکی در شهرهای کردنشین بیشتر بودم و اینها همش تاثیر گذاشت دیگه، خیلی تاثیر داشت که بعدها بیاد و آدم شعر بنویسه، برخورد با فرهنگ‌های مختلف، با ملت‌های مختلف. می‌دونیم ما تو دوره‌ای به دنیا اومدیم که جنگ بود، منطقه ما در یک مناطقی بود که واقعا هر روز اتفاقات اسفباری می‌افتاد اونجا. بعد اینها همینا تاثیر گذاشت. فکر می‌کنم مثلا کوه‌های خود کردستان خیلی تاثیر داشت رو شاعر شدن، یا مثلا با احساسات به دنیا نگاه کردن. بعد نوشتیم سال‌ها همینطوری نوشتیم و اینا. بعد دو مجموعه شعر منتشر شد، یکی سال 82 بود به اسم بعد از هزار سال، و یکی دیگه سال 87 به اسم آب باد آتش وطن، و اخیراً هم یک مجموعه شعر به اسم دیار همین روز قراره بیاد بیرون. اینا سه کاری بود که من در این سال‌ها انجام شد. مشهد گرفته بود تو را مثل تاریخ من که تا اون را، دل مشهد گرفته بود فقط باز این سرنوشت ملعون را، شاعری که فقط قدم می‌زد داشت از زندگیش برمی‌گشت، با خودش فکر می‌کند هر روز زندگی می‌کنم همکنون را، متن تاریخ سرخ ترکستان اتفاقی بنفش می‌افتاد، داشت تعبیر تازه‌ای میشد دیدی تو جنون مجنون را، در دو چشم تو زندگی میکرد ذات انبود دیده یک شاعر، کاش در چشمهای تو میخوان حافظ این حسن روز افتون را. فصل افتون در آن رمان قطور قصه دختری است در باران، سرنوشت کسی که موییده هفت قرن تمام تهون را. فصل هفتم در آن رمان قطور قصه دختری است در باران، سرنوشت کسی که موییده هفت قرن تمام فیضون را. هفت قرن است عاشقش شده است، شاعر چند بیت بالاتر، و به آه دل تو سوزانده همه ی بیت های مجنون را. پیر مرد مزارع خشخاش، گریه کن گریه حق مردم توست، گریه کن گریه کن فقط گریه، قهد سالی سال میمون را. نسل آواری که من دیدم دیگر از زندگی نمی ترسد، از دل خاک می کشد بیرون آخرش این گروه مکن را. قبل کن باستان شناس عظیم، بودا کجای این خاک است، کاوشت را به پای تخت ببر، کشف کن بودهای فرعون را. نسل آواری که من دیدم دیگر از زندگی نمی ترسد، از دل خاک می کشد بیرون آخرش این غرور مطمئن را. آخرین خواستگاه شعر دری نیستی پی به هستیت برده، خلق کن خلق کن خدای غزل آخرین شاهکار موزون را. روح آواری نجیبی باش و فقط فکر کن به ذهن کسی که پرستیده بود در شعرت این خدای همیشه محزون را. جرم یعنی همیشه بودن تو، مرد یعنی نبودن مطلق. سرکشی کن، بشو بر جبهت، خط بزن هرچه مرز و قانون را. در تنم زازا میلرزی و من از زندگی بیخبرم. عشق آورده رنج و تسکین را، شعر آورده درد و افیون را. بعدهای دور از هفت قرن دوباره ای دیگر یک نفر میرسد که غیب کند شعر من تن لخته خون را. پس آخر از آن رمان سیاه که امانت گرفتی از من، سرنوشت کسی نبود جز این بی سبب ترکشیده معجون را.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نکته های جالب داریم در تعریف واژه های سیاسی و فرهنگی. تعریف همه این واژه ها در نوع استفاده از دو گاو شیری بیان شده است. این نکات جالب را دوست برایم ایمیل کرد و خواستم آن را با شما شنوندگان خوب مجله آزادی هم قسمت کنم. از سوسیالیسم شروع می کنیم که واژه آشناتر به شماست، اما حوصله کنید، واژه های دیگر هم داریم. سوسیالیسم می گوید دو گاو دارید، یکی را نگه می دارید، دیگری را به همسایه خود می دهید. کمونیسم میگوید دو گاو دارید، دولت هر دوی آن را از شما میگیرد تا شما و همسایه‌تان را در شیرش شریک کند. فاشیسم میگوید دو گاو دارید، شیر را به دولت میدید، دولت آن را به شما میفروشد. کپیتالیسم میگوید دو گاو دارید، هر دوی آن را میدوشید، شیرها را به زمین میریزید تا قیمتها همچنان بالا بماند. نازیسم میگوید دو گاو دارید، دولت به سوی شما تیراندازی میکند و هر دو گاو را از شما میگیرد. آنارشیسم میگوید دو گاو دارید، گاوهای شما را میکشند و همدیگر را میدوشند. سادیسم میگوید دو گاو دارید، به هر دوی آنها تیراندازی میکنید و خودتان را در میان صرف شیر میاندازید. آپارتاید میگوید دو گاو دارید، شیری گاوی سیاه را به گاوی سفید می دید ولی گاوی سفید را نمی دوشید. دولت مرفع می گوید دو گاو دارید، آنها را می دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می دهید. بروکراسی می گوید دو گاو دارید، برای تهیه شناسنامه آنها 17 فرم را در 13 نسخه خانه پوری می کنید اما وقت ندارید شیری آنها را بدوشید. سازمان ملل متحد میگوید دو گاو دارید، فرانسه شما را از دوشیدن گاوها و آمریکا و برتانیا گاوها را از شیر دادن به شما ویتو میکنند. نیوزلند رأی ممتنع میدهد. ایدئالیسم میگوید دو گاو دارید، ازدواج میکنید، همسر شما گاوها را میدوشد. ریالیسم میگوید دو گاو دارید، ازدواج میکنید اما هنوز خودتان آنها را میدوشید. لیبرالیسم میگوید دو گاو دارید، آنها را نمیدوشید چون آزادیشان محدود می شود. دموکراسی مطلق میگوید دو گاو دارید، از همسایه ها رأی می گیرید که آنها را بدوشید یا نه. و آنانی که ایمان به خداوند دارند میگویند دو گاو دارید، به خوراک و جا و نیازهایشان می رسید، شیرشان را هم میدوشید، ام خودتان از این شیر مصرف میکنید، ام مراعات همسایه ها را میکنید و به آسمان میرسید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های عزیز، در هفته‌ای که گذشت اولین سمینار با نام ادبیات کودک در کابل دایر شد و با اتکا به ضرب المثل کمفروش به یاد بقال، ما نیز به یاد کودکان افتادیم و به بهانه یادهانی از این کار در برنامه این هفته با مرور کوتاهی بر ادبیات کودک در گذشته و امروز در افغانستان، نظر شماری از نویسنده ها و محققین را نیز شریک این یادهانی نمودیم. از تعریف و ایضاح با تفصیل کلمه ادبیات می گذریم که همه میراث های ذخایر فکری اقوام و ملت ها شامل بحث ادبیات می شود. اما در یاد کوتاه از ادبیات، آثار هنری شماری از محققین و نظام فکری آنها صرف نظر از تفاوت‌های سن، جنس، نژاد و زبان شامل آن می‌شود که هر نویسنده به وزن استعداد خود کتابی، داستانی، شعری و یا رساله‌ای را ایجاد می‌کند. اگر ادبیات را مبتنی بر ماهیت بین بزرگسالان و کودکان جدا کنیم، به ادبیات بزرگسالان در گذشته بیشتر پرداخته شده و ادبیات کودکان در مقایسه با آن کمتر مطمع نظر بوده و تنها در موارد خاص و ضروری به آن تأکید صورت گرفته است و دلیل آن نیز این بوده که کودک توان دفاع از حقوق خود و درک این مسئله را نداشته است. پس ادبیات کودک مجموعه‌ای از آثاری است که نویسندگان با عمر افزونتر از کودکان برای مطالعه آنها آماده می کنند که مفاهیم کلی در این آثار همه متکی بر رشد ذهنی و فکری و پرورش کودکان است. کودکان با آن آثاری علاقمند هستند که مطابق به پذیرش کودکانی آنها نوشته شده و قابل هضم با آنها باشد. اما بخشی از ادبیات کودک توسط خود آنها نیز ایجاد می شود که نکته مورد بحث امروزی ما نیز روی همین مسئله است که ادبیات عامیانه و شفاهی و کارهایی که توسط خود کودکان ابداع می شود. در متون کهن ادبیات دری از قهرمان کودکی به طور مشخص نام برده نشده که نقش مستقیم در ادبیات داشته باشد و آگاهان این بخش دلیل آن را پدر سالاری و نبود فضای آزاد در تبارز استعدادها و رشد فکری کودکان می دانند و می گویند در نزد بزرگان حتی به تعبیر شماری از دانشمندان کودک نیز مانند زن نقص عقلی داشته و گفتار و شهادت کودک مشروعیت دینی و اجتماعی ندارد. اما در سده های پسین به خصوص در 100 سال اخیر توجه به ادبیات کودک و رشد استعدادهای هنری آنها باعث شده که کودکان توانستند در غنامندی ادبیاتشان در بخش‌های نقاشی، کارهای دستی، سرودهای عامیانه و حتی در علوم ریاضی و تکنولوژی مدرن نقش مستقیم داشته باشند که این همه محصول اعطای آزادی و کنترل جدی از کار و ایجاد کودکان است که در جوامع کمتر انکشاف یافته به آن توجه نمی شود. عزیز آسوده نویسنده و آگاه ادبیات با تایید بی توجهی در مجموع به فرهنگ و ادب و به خصوص ادبیات کودک را سطحی نگری شماری از افرادی می داند که وجیبی خود را درک نمی کنند.
یک تعداد کسایی که توانایی زیر دارن که برای ادبیات کودک بنویسن میشه که توجه از اونها را جلب کرد. ما متاسفانه در این سالهای اخیر در هر زمینه سرمایه گذاری ما از میلیون ها و میلیارد ها بالا پریده، ولی در مسائل فرهنگ متاسفانه هیچ نوع سرمایه گذاری از طرف دولت صورت نمیگیره که متاسفانه در این دولت ما و در این کشور ما این مسائل نه تنها برای بزرگا وجود نداره، برای جوانا هم وجود نداره، برای کودکا خواهش وجود نداره.
در هفته‌ای که گذشت اولین سمینار دو روزه‌ای به نام ادبیات کودک در کابل تدویر یافت و روز دوم خاص بود به کار کودکان و تشویق و ترغیب از آثار و کارهای دستی آنها به اعطای جوایز و یک شکم نان برای صدها کودک در کابل. بیایید هدف تدویر این سمینار را کوتاه از نویسنده و داستان پرداز و در عین حال مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ جناب جلال نورانی بشنویم.
شما آگاه هستین که تنها برای رشد ذهنی کودکا کتابای درسی معارف و مثلا اینا بسنده نیست و کودکا باید چیزایی برای خواندن داشته باشن و ذوقای هنری شان هم پرورش پیدا بکنه و ادبیات کودک بسیار یک بخش مشکلی از آفرینش هنری و ادبی است و هر کس نمیتونه برای کودک شعر بسرایه، هر کس نمیتونه برای کودک داستان بنویسه. ما به خاطر از اینکه راههای خوب را جستجو بکنیم تا شاعرای خدا و دای خدا برای آفرینش شای و نری که ترانه ها و اینا را آماده بکنن و کتاب های داستان و قصه و اینا آماده بکنن، ما این سمینار را برای انداختیم.
آنسانی که یاد کردیم توجه به کودک در گذشته کمتر بوده و تنها نگهداری جسمی آنها از لازمه ها به شمار می آمد و اما در نزد بزرگان ادب و فرهنگ هم از ایراد نصیحت و پند و اندرز فراتر نمی رفت. اگر هم بود گاهی از زبان حیوانات قصه ها و حکایه های منظوم و منصور را داریم که تلمیحاً کودکان در آن دخیل بودند و یا سرود و لالایی و للوها و متلها توسط مادران به گوش و ذهن آنها راه می یافت. به نظر متخصصین سطحی نگری و عدم توجه به ادبیات کودک یکی از کاستی های ادبیات بزرگان است. این کاستی ها و تعریف هایی هم که از ادبیات موجود کودک صورت می گیرد از زبان محقق، نویسنده و شاعر دکتر شفیقه یارقن که خود در بخش ادبیات کودک نیز آثاری دارد بشنویم.
در ادبیات کلاسیک و خصوص ادبیات کلاسیک دری معمولاً آنچه که در مورد کودک در اونجا برخورد صورت میگیره از همون طرز تفکر جامعه همون وقت سرچشمه گرفته. در اونجا بیشتر بالای تربیت، بالای از این که طفل باید اطاعت پذیر باشه، طفل باید حرف شنا باشه، حتی جور استاد به ذمه پدر بدانه، بنابراین به می عقیده بودن که فرزندشان یا که شاگردشان باید کاملاً مطیع و منقاد استاد، مطیع و منقاد پدر و مادر، مطیع و منقاد هر بزرگتر از خودش باشه. از این جهت اما نیروی خلاقیت که باید در وجود کودک رشد میکرد، نیروی ابتکار که باید در وجودش رشد میکرد، او شوخی ها و شادی هایی را که باید در او زمان سپری میکرد و اثر میگذاشتند و از اون لذت بهره میگرفت، او چیزها در مابین امی ادبیات دیده نمیشه. فقط نصیحت محض در اونجا وجود داره.
تایید این گفته ها در اشعار شعرهای دیروزی و امروزی نیز دیده می شود. مرحوم قاری عبدالله خان ملک الشعرا که خود معلم و مدرس بودند، یکی از پیش قراولان ادبیات معاصر کودک افغانستانند. غزلی از ایشان در کتب درسی مکاتب چند دهه قبل زیاد بود که حال مهریه انوری به گونه نمونه تقدیم شما می نماید.
احترام قواعد مکتب واجب آمد به پیش اهل ادب. طفل دانسته هنر آموز که بود بخت و طالعش پیروز. هرچی استاد می کند ارشاد، سخنش را نمی کشد از یاد. این پسر هر که است نیک سیر، داند استاد را به مثل پدر. چون معلم شده است راه برد، دوست دارش چو مادر و پدرد. هرچی تعلیم داد یاد بگیر، هر نصیحت که می کند بپذیر. عزتش دار و باش فرمانبر، تا شوی با کمال و نام‌آور.
در دوره مشروطیت در افغانستان تنها سراج الاطفال زمیمه با سراج الاخبار به نشر می رسید. در 5 دهه قبل حتی در 40 سال سلطنت ظاهرشاه نیز به کودک و ادبیات کودک توجه لازم صورت نگرفته و تنها شماری از رسانه های دولتی در موارد خاص مقالات توصیفی از نویسنده های آن دوره را به نشر رساندند و بعدها انیس اطفال و در سال 1346 کتابی با نام ترانه های اطفال از سوی وزارت مطبوعات وقت منتشر شده که آهنگ های محلی را شامل می شود و به تعقیب آن مجله کودکان به نام روشنک و کتاب سرزمین خورشید عبدالغفور پویا فاریابی و خلاصه بیشتر از 30 عنوان کتاب و رساله درباره کودک داریم که در امتداد بیشتر از 6 دهه در تاریخ معاصر کافی نبوده است. دکتر رازق روین در نوشته خود با عنوان ادبیات کودک این بخش را در 3 قسمت، وضع ادبیات کودکان در گذشته، وضع کنونی ادبیات کودکان و ماهیت و مضمون ادبیات کودکان به بررسی گرفته و نمونه های از اشعار شاعران کلاسیک و امروزی را نیز می آورد و دفتر شعری به نام افته و بارانک نیز دارد. اما کار در بخش ادبیات کودک در افغانستان نه تنها انکشاف نکرده بلکه در حال فراموشی است و یگان دوگان کاری هم که توسط فرهنگیان افغان در غرب صورت می گیرد دریافت و مطالعه آن بر همگان میسر نیست. دکتر شفیق یارقین با گلمندی از شاعران و فرهنگیان و دیدگاه امروزی در مورد ادبیات کودک با تفصیل بیشتری صحبت می کند.
امروز ما با از فزیک شاعران متعدد داریم که در ساعات مختلف اینا شعر میگن، داستان نویسای متعدد داریم که اینا مثلا داستانای بسیار خوب بر بزرگان می نویسن، ولی می بینیم که عرصه ادبیات کودک متاسفانه اما قسمی که در ادبیات کلاسیک ما وجود نداشت، امروز هم می بینیم که اینمی عرصه تقریبا خالی هست. روانشناسی امروز کودک می خواهد که ادبیات کودک یک ادبیات کاملا فعال باشه که ذهن و خلاقیت کودک باید بیشتر پرورش بده و زمینه را طور فراهم بسازه که کودکا هم خودشان بیافرینند، هم در پهلویش اما قدرت تفکر، تخیل، تصورات شیرین کودکی در اونا رشد بکنه. و از این جهت امروز با همی دید جدید روانشناسانه نسبت به ادبیات کودک نگریسته میشن.
شنونده های محترم، در مورد ادبیات کودک همینها را تهیه نموده بودیم. تا برنامه هفته بعد در پناه پروردگار باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.